انتشار افکار عمومی ایران و آبادان از رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در حادثه متروپول قانع نمی‌شوند.
اگر فاجعه سینما رکس آبان حاصل جهالت بود، فاجعه متروپول از دید مردم حاصل فساد و یک جنایته.
روزنامه والستریت ژورنال نوشت ایران با استفاده از اسناد محرمانه آژانس فعالیت اتمی خود را پنهان می کرد.
با این گزارش والستریت ژورنال نشون میده که ایران در پی دور زدن سمهای بین‌المللی بوده و داره در همون راستا فعالیت کنه.
بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و کانادا لغو شد. ایران درخواست 10 میلیون دلار غرامت کرد.
فکر میکنم تمام مردمی که واکنش نشون دادن نسبت به این قضیه، 45,000 نامه‌ای که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال، تاثیر داشت که نهایتا فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. چند روز بعد از ریزش بخشی از ساختمان متروپول در شهر آبادان، عملیات آواربرداری و نجات جان کسانی که احتمالاً هنوز در زیر آوار زنده هستند ادامه دارد. همزمان با ادامه عملیات امداد رسانی در محل حادثه، خشم و نگرانی ساکنان آبادان در چند روز گذشته بیشتر شده، تا جایی که در تجمعهای اعتراضی روزهای گذشته در آبادان و شهرهای دیگر مردم خشمگین شعارهای علیه مقامات ارشد حکومتی و محلی سر دادند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه عملیات آواربرداری و نجات کسانی که احتمالاً هنوز در زیر آوار مانده و زنده هستند، امروز جلسه‌ای در آبادان با حضور وزیر کشور و دیگر مقامات محلی و دولتی برگزار شد. در این جلسه معاون استاندار خوزستان گفت حضور خانواده‌های حادثه دیده، افراد متفرقه در محل و همچنین موضوع ریزش بخش ناپایدار سازه مجاور، کار آواربرداری را با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبرو کرده است. در این جلسه محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هم با تأیید تخلف آشکار در ساخت برج متروپول گفت خرمشهر و آبادان به دلیل قرار گرفتن بر روی یک گسل رانشی نباید بیش از 8 طبقه مجوز ساخت داشته باشند. این در حالی است که صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، روز چهارشنبه گفته بود زمانی که این پروژه شروع شد مجوز 6 طبقه ساختمان صادر شده بود، اما در دو نوبت دیگر مجوز 3 و بعد 2 طبقه دیگر به این ساختمان داده شد.
هنوزم البته نیمه ساز هستش و در حال ساخت و ساز بوده. البته طبقه پایین اون یه چند تا مغازه رو فعال کرده بودن و این عدم رعایت ضوابط فنی البته مورد پیگرد شدید قرار خواهد گرفت.
چند نفر از کارشناسانی هم که در اوایل کار در طراحی این ساختمان دست داشتند به طور علنی گفتند که به مالک ساختمان و مقامات محلی درباره اضافه وزن ساختمان و طراحی سازه‌های آن چندین بار هشدار داده بودند. اما به رغم همه این هشدارها مجوزهای مربوطه صادر شد و بعد از این حادثه بود که انگشت اتهام به سمت مقامات مختلف محلی رفت و دست کم 11 نفر از جمله شهردار فعلی و 2 شهردار سابق آبادان دستگیر شدند. مقامات رسمی از جمله فرماندار آبادان تا کنون جان باختن 19 نفر را تایید کردند و گفتند که بیش از 37 نفر هم مصدوم شدند. اما گزارش‌هایی که از زبان شاهدان عینی منتشر شده حاکی از این است که در زمان وقوع حادثه در روز دوشنبه بین 50 تا 100 نفر در داخل ساختمان و طبقات مختلف آن بودند، از جمله 30 تا 40 کارگر ساختمانی. از همان روز اول حادثه مردم محلی و بستگانی کسانی که زیر آوار مانده بودند عدم اطمینان خودشان به مقامات محلی را نشان داده و برای بیرون آوردن اجساد بستگان و آنهایی که زیر آوار زنده مانده بودند دست به کار شدند. در 4 روز اخیر به رغم جو امنیتی در آبادان، مردم زیادی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزانشان و یا کمک به عملیات آواربرداری به محل حادثه رفته‌اند. شامگاه چهارشنبه این جو امنیتی و عدم پوشش خبری این حادثه از طرف رسانه‌های حکومتی نتوانست جلوی خشم مردم را بگیرد و روز گذشته آبادان شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود که شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی، کل نظام جمهوری اسلامی و مقامات محلی داده شد. موضع رسمی و علنی دولت و حکومت در مورد حسین عبدالباقی، سازنده و مالک این ساختمان و ده‌ها ساختمان دیگر در آبادان این است که وی یکی از کسانی بود که در این حادثه کشته شد. روز چهارشنبه هم دادستان کل کشور گفت جسد عبدالباقی یک روز بعد از این حادثه شناسایی شده است. اما بیشتر مردم و خبرنگاران این موضع دولت را باور نمی کنند و می گویند اظهارات ضد و نقیض مقامات که اول گفتند وی دستگیر شده، بعد گفتند حکم جلبش صادر شده و سرانجام گفتند که زیر آوار مانده هیچ کدام درست نیست. اعلام شناسایی جسد از مدارک شناسایی در جیب یکی از قربانیان قبل از آزمایش دی ان ای هم شک و شبهه ها را بیشتر کرده و حتی تلاش صدا و سیما که چند نفر از اعضای فامیل حسین عبدالباقی را به سردخانه برده بود نتوانسته مردم را قانع کند که یکی از اجساد پیدا شده در زیر آوار متعلق به اوست.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. هزاران معترض در شهرهای مختلف ایران عصر و شامگاه پنجشنبه علیه سوء مدیریت در این استان خوزستان و همچنین اعلام همبستگی با مردم آبادان در حادثه فروریختن برج متروپول در این شهر دست به تظاهرات زدند. تازه ترین گزارش در این زمینه رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. اما چرا افکار عمومی ایران و حتی شهر آبادان از رفتار مقام‌های جمهوری اسلامی در حادثه متروپول قانع نمیشن؟ این سوالی است که از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس پرسیدم.
همه جای دنیا ممکنه حادثه اتفاق بیفته، ولی وقتی نظام حکمرانی به افکار عمومی اعتنا داره، آزادی بیان هست، نظارت جمعی وجود داره، مردم یک اعتمادی میکنن به ترارسانی که میتونه مستقل از دولت باشه. اما تو ایران این یک حادثه نیست. در مورد آقای عبدالباقی میگن این سابقه قبلی هم داشته که مجتمعش فرو ریخته. حالا اینو بذاریم کنار تجارب دیگری که مردم دروغ‌هایی که شنیدن. همین اخیراً در رابطه با پروژه میانکال ما میبینیم که متخصصین یه چیزی میگن، مقامات محلی و رئیس مجلس یه چیز دیگه میگن و این خب و بذاریم کنار نقطه چینی از حوادث دیگه، زدن هواپیمای مسافربری، اینها مردم رو به نظام در واقع بدبین و بی‌اعتنا می‌کنه و این خوب یک شکاف بزرگه. ببین اگر فاجعه سینما رکس آبان حاصل جهالت بود، فاجعه متروپول از دید مردم حاصل فساد و یک جنایته. الان تو افکار عمومی نقش پسر آقای شمخانی، پسر آقای رضایت و پسر آقای ولایتی هم به گوش می‌رسه. حالا مردم این تجربه رو، تجربه حسین عبدالباقی رو میذارن مثلا کنار تجربه، حالا تو همین خوزستان مثال بزنیم، آقای محمد مخبروف تو واشتن، آقای محسن رضایی تو کربلای پنج. یعنی در این مجموعه نقطه چین ها نشون میده که نظام سیاسی در ایران مدیریتش همونجور که در عبدالباقی هست، همونجور که در محمد مخبر هست، محسن رضایی هست، یا بیان بالاتر شهرداری آقای قالیباف و آقای زاکانی هست، یا مدیریت کلان کشور که آقای خامنه ای هست. اینها اساسا به مردم اعتنایی ندارن و مردم هم به اینها در واقع بدبین هستن، چون اساسا این افراد غیر پاسخگو هستن، مسئولیت آهنین دارن.
آقای علیجانی، خب سوال همین جاست که یک حاکمیت چرا اگر فرض بگیریم که براش آبروی سیاسی خودش مهمه، این آبرو رو پای چند نفر میذاره و حاضر نیست که آبرو رو پای افکار عمومیش بذاره؟ اما اینو برای چند نفر یا چند شخص میذاره؟
اینجا مسئله شخص نیست، اینجا مسئله اهداف راهبرد هاست. ببینید آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس اخیراً از یک کلید واژه استفاده کرد، گفت مسائل رو باید اصلی فرعی کنید. ایشون چند سال پیش هم در دیدار با هنرمندا، وقتی یکی از هنرمندا جرأت کرد انتقاد بکنه، گفت ببینید ما یک اهداف بلند و بزرگی داریم، اینا دیگه در جهت اون در کنار اونها یه خورده ریز حاشیه حساب میشه. این قورش اخلاقی بزنیم، متدولوژیش نگاه کنیم، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنیم در جهت اون اهداف بلندی که داریم. این اهداف بلند آقای خامنه‌ای و نظام مدیریتیش از بالا تا پایین با اهداف ملت یکی نیست. ملت دنبال آزادی، رفاه، حداقل آبادانی در کشور است. آقای خامنه‌ای دنبال جبهه و جهاد و دشمن و این حرف هاست. این اساسا توسعه اقتصادی تو ذهن آقای خامنه‌ای تزیینی و حاشیه است. حالا این حکمرانی بسیار پرهزینه برای ملت ایران، به قول مرحوم صحابی میگفت یه حکمرانی بسیار پرهزینه، هزینه های امنیتیش، هزینه های تبلیغاتیش، نهادهای موازیش، نهادهای روحانیت، این که اساسا مردم دغدغه اصلی حکومت نیستن. حالا حکومت فاسد هم شده، سیستم شده به قول یکی در یکی از جلسات سراسری بنیاد مستضعفین اول انقلاب کسی این تعبیر رو به کار برد که سیستم بار بندیه. به این آقای حسین عبدالباقی الان به گمان من یه صندوقچه اسرار حکومت هم هست، چون تو محل همه، حالا ایشون مدیر پروژه بوده، همه سرمایه هایی مال خودش نبوده، ایشون همه مقامات محلی رو خریده همراهش کرده، علارغم این که از یک سال پیش گفتن این ساختمون فرو میریزه. یا بریم میانکاله از سالها پیش اداره سازمان محیط زیست مخالفت کرده، ولی میبینیم اراده های سیاسی و اقتصادی غلبه داره بر نظرهای کارشناسی.
اخیراً من با این اوصافی که میکنید، خب چه هزینه‌ای در بلند مدت یا حتی کوتاه مدت برای حاکمیت خواهد داشت این بی‌توجهی به افکار عمومی، و حالا در این مورد خاص در مورد متروپول و مردم آبادان؟
ببینیم از تعبیری که همین امروز نواندیشان دینی در بیانیه‌ای که در همین رابطه داده بودن استفاده بکنم، ما تشبیه کرده بودن فروپاشی متروپول رو به فروپاشی ایران، یعنی هزینه یک حکمرانی فاسد بر سر مردم خراب میشه، جدا از اینکه سر خودشون خراب میشه. این الان نمادی است از مدیریت در ایران، یعنی یک مدیریت فاسدی که همه میگن این ساختمون ایراد داره، تو جاهای دیگه همه دارن میگن این سیاست خارجی مشکل داره، همه میگن این سیستم اقتصادی مشکل داره، حکومت بهش توجه نمیکنه. من حتی بذارید بگم دیگه مصلحت نظامم حتی حاکم نیست بر ایران، مصلحت دغدغه های شخصی آقای خامنه‌ای یک سری افراد متعصب پیرامون ایشون هست و یک سری اولیگارش های مالی، یعنی دیگه حتی مصلحت نظام هم زیر پا گذاشته میشه. اون وقت این متروپول داره خراب میشه سر ملت ایران، همون آواری که آره داره سر مردم خوزستان و سر مردم آبادان خراب میشه، و متاسفانه این یک نمادی است از اون چی که در ایران میگذره و اون چه متاسفانه در چشم انداز آینده میشود.
گفتگو با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کمال وقاحت رهبر انقلاب میاد با نمایندگان مجلس دیدار میکنه، هیچ گونه اسمی از این حادثه غم‌انگیز که واقعا دل همه رو به درد میاره نمیکنه، یه تسلیت کوچیکی نمیگه. و واقعا دیکتاتوری تا چه حد به نظر شما واقعا این سیستم موندگاره؟ چون فکر کنم یه جورایی ادعای خدایی دارن میکنن اینا، اصلا جون مردم واسه شون هیچ ارزشی نداره. و امیدوارم که هر چه زودتر ملت ایران به آزادی و به دموکراسی برسن.
ساختمان متروپول فرو ریخت و ده ها کشته داد و آقای عبدالباقی سازنده و صاحب این ساختمان در میان کشته شدگان پیدا شد. چقدر خنده داره، چقدر خنده داره که این ملت اینقدر ساده میدونن و میخوان گندکاری خودشونو اینجوری در پوش بذارن. این زالو صفت ها تا کی نیرنگ و فریب رو بر این مردم خوب و پاک دل میخوان فرو بریزن معلوم نیست.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی از دستیابی مقام‌های جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استفاده از محتوای آنها برای مخفی کردن بخشی از برنامه هسته‌ای خود خبر داده. درباره آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران گفتگویی رو بشنید با شایان سمیعی، کارشناس بین‌الملل در آمریکا.
مسئله‌ای که وجود داره با این گزارش وال استریت ژورنال نشون میده که ایران در پی دور زدن سیستم‌های بین‌المللی بوده و داره در همون راستا فعالیت می‌کنه. اینی که جمهوری اسلامی سعی کرده که با دسترسی به اسناد محرمانه آژانس در دفتر مرکزی آژانس و انتقال اونها به ایران در حقیقت از طرز فکر آژانس برخوردار باشند و بعد بتونن برای اون پاسخ مناسبی داشته باشند یا بتونن روی مسائل خودشون یا اون چیزهایی که آژانس میخواد مطرح بکنه سرپوشی بگذارن، که همه این مدارک ضمناً توسط اسرائیلی ها ضبط شد و از ایران به آژانس مجدداً استرداد پیدا کرد. این نشان دهنده دور زدن جمهوری اسلامی هست و در راستای رسیدن به یک هدف نهایی بسیار مسئله رو دشوارتر خواهد کرد.
آقای سمی، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این یک خطای جدی و خطرناکه که تصور بشه توافق احیای برجام به طور نامحدود روی میز باقی خواهد ماند. ما این حرفا و این جملات رو ماهاست میشنویم از وزرای خارجه اتحادیه اروپا، اما به هر حال روند مذاکرات هسته‌ای همچنان با همین روند ادامه داشته. وزارت خارجه فرانسه به دنبال چی میتونه باشه و چه پیامی رو میخواد منتقل بکنه؟
نکته خوبی رو اشاره میفرمایید. وزارت خارجه فرانسه میخواد در حقیقت به زبان بیزبانی به جمهوری اسلامی بگه الان موقعیت خوبیه که پشت صحنه بیایید به ما اعتراف بکنید که چه کارهایی کردید چه کارهایی نکردید، ما بتونیم یه جوری مسئله رو جمع‌بندی بکنیم. ولی جمهوری اسلامی علاقه به این کار نداره. حتی مسئله خروج سپاه از لیست سازمان‌های حامی تروریسم هم دیگه الان براشون اهمیتی نداره. دولت‌های اروپایی میخوان به ایران بگن که شما باید یه جوری به ما نشون بدید که استحقاق بهینه‌سازی اقتصادتون رو دارید، ولی جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیدونه چجوری از این موقعیت استفاده بکنه.
آقای سمی، اشاره داشتید به حذف نام سپاه. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته درخواست حذف نام سپاه عامل اصلی مکس در مذاکرات هسته‌ای نیست و گفته نفع ایران برای برخورداری از مزایای کامل اقتصادی در مسیر تجارت جهانی است که عامل اصلی است. آیا واقعا به معنای اینه که نام سپاه رو واقعا میخوان بذارن کنار و عامل اصلی همین ماجرایی است که آقای امیر عبداللهیان میگه، یا این پرده دیگه ای داره از این ماجرا؟
ببینید، به این نتیجه رسیدند که بهتره که اون مسئله سپاه رو، چرا؟ چون خارج کردن نام سپاه از لیست سازمان‌های حامی تروریسم کار چندانی نمی‌کنه، چون سپاه هنوز اسمش جزء سازمان‌های تحریم شده اقتصادی هست، پس هیچ کسی نمی‌تونه باهاشون تبادلات اقتصادی داشته باشه. اون مهمتره براشون و وقتی اون خارج نشه این یکی زیاد ارزش قانونی و اقتصادی نداره. اما در مورد این چیزی که آقای امیر عبداللهیان اشاره میکنن، بله، به نظر من دولت جمهوری اسلامی متوجه شده که الان به خصوص به خاطر مسئله اوکراین و روسیه ایران میتونه به خاطر فروش انرژی به خصوص کشورهای اروپایی نقش بزرگتری رو ایفا بکنه. پس الان داره دنبال مزایای بیشتر اقتصادی برای خودش میگرده و همینطوری هم که شما اشاره فرمودید، آقای امیر عبداللهیان در صحبت خودش گفته که اگر امریکایی‌ها بتونن واقع‌بینانه به مسئله نگاه بکنن و تصمیم بگیرن توافق حاصل میشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی میخواد در حقیقت همین مسئله انرژی رو مطرح.
آقای سمی، آقای رابرت مالی با همین اوصافی که دارید میکنید چشمانداز احیای مذاکرات هسته‌ای رو در بهترین حالت ضعیف میدونه و میگه واشنگتن آماده تشدید تحریم‌ها علیه تهرانه، اما از اون ورم تهران همیشه میگه که ما به نقطه انتهایی تحریم رسیدیم و این تهدیدها ثمری دیگه نداره.
ببینید، تحریم‌ها ممکنه برای آقایون در جمهوری اسلامی، اونهایی که در رأس امور هستند و رفت و آمدهاشون رو دارن و داد و ستدهاشون رو پشت پرده دارن، مسئله ایجاد نکنه، ولی برای مردم عادی سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد و اون جای تأسف داره و اون چیزی است که دولت‌های خارجی رو حساب می‌کنن که اون فشارها وقتی بیشتر بشه این مسئله از داخل منفجر میشه و این چیزی که جمهوری اسلامی به نظر من یا روش فکر نکرده یا براش اهمیتی قائل.
گفتگو با شایان سمیعی رو شنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب قبل از اینکه گزارش ورزشی فریبرز غریب رو بشنویم که در شروع به لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و کانادا پرداخته، ابتدا دیدگاه حامد اسماعیلون رو بشنویم، سخنگوی انجمن خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی، درباره لغو بازی ایران و کانادا.
من ابتدا همدردی خودم اعلام میکنم به خانواده های شهر آبادان، خانواده هایی که در متروپول عزیزانشون از دست دادن. ببینید، این بازی کلن از ابتدا تصمیم غلطی بود که فدراسیون فوتبال کانادا با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره کرده بود. ما میدونیم که لابیست ها و افرادی که جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنن در کانادا به احتمال بسیار زیاد تاثیر داشتن در این تصمیم گیری و تلاششون این بود که تصویر عادی از ایران به دنیا نشون بدن، تلاششون بود که رابطه رو عادی بکنن، تلاششون این بود که تعدادی از فرماندهان سپاه به عنوان همراه یا هرچه با تیم به اینجا بیان و همچنین توهینی بود به زنان ایران که اجازه ورود به استادیوم ها رو ندارند. به نظر ما این ایده اصلا ایده درستی نبود. قبل از اعلام رسمی بازی ما برشون نوشتیم، متاسفانه توجه نکردن و به هر حال من فکر میکنم تمام مردمی که واکنش نشون دادن نسبت به این قضیه، 45,000 نامه‌ای که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال و 85% خود کانادایی ها که در نظرسنجی روزنامه تورنتو استار واکنش نشون دادن که این بازی نباید انجام بشه، تأثیر داشت که نهایتا فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره. البته هیچ توضیحی هنوز ندادن که چطوری بازی رو لغو کردن.
دیدگاه حامد اسماعیلون رو شنیدید درباره لغو بازی ایران و کانادا. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم و گزارش ورزشی او که با موضوع لغو بازی ایران و کانادا شروع میشه.
فدراسیون فوتبال کانادا عصر پنجشنبه به طور رسمی از لغو دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی ایران که قرار بود روز 15 خرداد ماه جاری در شهر ونکوور برگزار شود خبر داد. محمد جماعت، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
متاسفانه فدراسیون فوتبال کانادا برنامه‌ای که به صورت رسمی در واقع پیش از فدراسیون ارسال کرد به صورت یک طرفه و ناگهانی برگزاری بازی رو ملغا اعلام کردن. خدمت شما عرض کنم که واقعیت اینه که ما تازه طبیعتاً خبر رو شنیدیم و به صورت رسمی به ما ابلاغ شد. طبیعتاً خود باید بررسی ها صورت بگیره و موضع رسمی با توجه به وضعیتی که وجود داره اعلام بشه به طرف کانادا.
دو هفته پیش بعد از اعلام رسمی خبر دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا، برخی بازماندگان پرواز 752 از دولت کانادا درخواست لغو این مسابقه را کرده بودند. اما سینا کلهر، معاون وزیر ورزش و جوانان، ساعتی بعد از اعلام خبر لغو دیدار تدارکاتی ایران با کانادا در یک ادعای عجیب گفت: از کانادا درخواست غرامت 10 میلیون دلاری خواهیم کرد. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، روز پنجشنبه 25 بازیکن را برای برپایی اردوی آمادگی و بازی تدارکاتی با کانادا به اردوی این تیم دعوت کرد. بعد از اعلام خبر لغو بازی تدارکاتی با کانادا، اردوی آمادگی تیم ایران قرار است از روز دوشنبه 9 خرداد ماه در تهران آغاز شود و مسئولان فدراسیون فوتبال هم در پی این هستند که چند روز از اردوی آمادگی تیم ایران را در کشور قطر برپا کنند. سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه 3 دیدار موقعه از هفته 29 جام خلیج فارس که به دلیل شرایط نامطلوب جوی لغو شده بود را اعلام کرد. بر این اساس مسابقه فولاد خوزستان با سپاهان در اهواز و 2 دیدار پرسپولیس با شهر خودرو و هوادار با گلگهر سیرجان در تهران ساعت 20 روز یکشنبه 8 خرداد ماه انجام خواهد شد. مشکات صفی، دختر تنیسباز ایران، روز پنجشنبه در اولین بازی خود در بخش جوانان مسابقات رولانگاروس فرانسه برابر حریفی از لیتوانی در 2 ست پی در پی شکست خورد و از دور این بازی ها کنار رفت. و قرعه کشی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا روز گذشته انجام شد و تیم ملی فوتبال سالونی ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های لبنان، چین تایپه و اندونزی قرار گرفت. مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در سال 2022 از روز 26 خرداد ماه جاری به میزبانی کشور کویت آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جشنواره فیلم‌های ایرانی هشتمین دوره فعالیت سالانش رو از پنجشنبه این هفته در شهر زوریخ سوئیس آغاز کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریام.
در کنار چندین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهرها و پایتخت‌های اروپا، 8 سال است جشنواره مشابهی هم در شهر زوریخ سوئیس راه اندازی شده. هدف اصلی از برپایی این رویدادهای سینمایی به گفته دست‌اندرکارانشان برقراری ارتباطی سازنده میان ایران و اروپا است. فستیوال زوریخ همه ساله پیش از گشایش در چندین اطلاعیه از سینماگران ایرانی در داخل و خارج دعوت می‌کند فیلم‌هایشان را که طی دو سال اخیر ساختند با زیرنویس آلمانی و یا انگلیسی ارسال کنند تا با رأی هیئت 5 نفره داوران برای نمایش برگزیده شود. هشتمین فستیوال فیلم‌های ایرانی در زوریخ با اکران نسخه ترمیم شده فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرده. در این دوره 14 فیلم بلند داستانی از جمله ابر بارانش گرفته، انتهای اوین، مجبوریم و منطقه پایانی برای نمایش انتخاب شدند. یکی از این فیلم‌ها بی همه چیز نام دارد که ساخته محسن قرائی است و یکی از بازیگرانش هدیه تهرانی است. این فیلم از فردی خانزاده به نام امیر می‌گوید که در شهری به عنوان قاضی فعالیت دارد و به خاطر سابقه خوبش مردم به او اعتماد کرده و بخش مهمی از کارها را به او واگذار کردند. حال پس از سالها یکی از اهالی با نام لیلی که از این شهر به خاطر تهمت مردم به تنفروشی رفته بود به عنوان اشرافزاده‌ای بازگشته و به مردم وعده داده در صورت کشتن امیر پول فراوانی به آنها می‌دهد.
این زن اومده اون حرفا رو زده، آبروی سیادت برام نذاشته. تو نمیخوای کاری بکنی؟
20 سال پشت خود شما نمیدونین چیا گفتن.
مردم گشنن، چشمشون به بریز به پاش خانم افتاده، فهمیدن این همه راهو بی خودی نیومده، میخواد یه کاری بکنه.
بابا خانم وعده پول خوب داده، چرا نباید بگیریم؟
تا فردا مهلت بدین. اگه کاری که خواستم انجام دادین به پولتون میرسیم.
حالا باهاش برو تو ده گردش کن.
من پیادش کنم یکی دیگه سوارش میکنه.
دو روزه دادین به این مردم، همه رو انداختی به جون هم دیگه.
من یه عمر پشت همه اینا بودم، ولی این مردم سه روز، سه تا یه روز پشت من ماین استادم.
فیلم سینمایی بی همه چیز در واقع برداشتی از نمایشنامه معروف ملاقات بانوی سالخورده اثر فریدریش دورنمات سوئیسی است. در هشتمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر زوریخ سوئیس علاوه بر 14 فیلم بلند داستانی، 5 فیلم مستند بلند و 9 فیلم کوتاه داستانی هم اکران می‌شوند. آیدا پناهنده که فیلم‌های بلند داستانی تی تی، ناهید و اسرافیل را در کارنامه دارد، در این دوره از جشنواره زوریخ مستر کلاسی هم با موضوع نقش زنان در سینمای ایران برگزار می‌کند. در ضمن فیلم تی تی خانم آیدا پناهنده هم در بخش فیلم‌های بلند داستانی این فستیوال اکران می‌شود. به گزارش سایت این جشنواره اروپایی، 5 داور بهترین فیلم بلند داستانی این فستیوال را که جایزه‌اش منشور طلایی کوروش است برمی‌گزینند و 3 داور دیگر هم فیلم‌های کوتاه این جشنواره را. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همکاران من در وبسایت رادیو فردا تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران در ابراز همبستگی با مردم آبادان رو در حال پوشش هستن. اعتراضایی که در خرمشهر، بندرعباس، بهبهان و شاهینشهر در جریان، هر لحظه میتونید این خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. همچنین اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در آخرین بخش به سراغ فرهنگ قویبی میریم در سلسله گفتگوهایی که این بار به سراغ پرستو فروهر رفته. من و ایده پروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو مندم.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر است که در آلمان زندگی می کند. او از 23 سال پیش که پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست ماموران حکومتی به قتل رسیدند، برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در برنامه این ساعت با پرستو فروهر به گفتگو نشسته ایم تا نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او به عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه‌ای که تلاش‌های او تا کنون در این زمینه به بار آورده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو با پرستو فروهر توجه فرمایید. خانم فروهر، تمرکز ما در این گفتگو ماجرای قتل فجیع پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر است که در اول آذر ماه سال 1377 در خانه خودشون در تهران به دست ماموران حکومتی کشته شدند. اما ابتدا به ما بگین که شما در آن روزها چه می کردین و کجا بودین؟
من سالها بود که ساکن آلمان بودم. من از سال 1370 برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان دوره فوق لیسانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم. به هر صورت همیشه نگران سلامت وضعیت پدر و مادرم بودم، ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای اونها وجود داشت در اون سالهای آخر.
و اگه ممکنه به ما بگین که چطوری خبردار شدین از این موضوع و کی برگشتین به ایران؟
یک شنبه بود. معمولا یک شنبه ها پدر و مادرم تلفن می کردن که با من و دو پسرم صحبت بکنند. یک شنبه حوالی ظهر. طول کشیده بود، اونا تلفن نکرده بودند و من منتظر بودم، این انتظار تلفن اونها رو می کشیدم. یک بار زنگ زدم به خونه که تلفن جواب نداد تا خبرنگاری به من تلفن کرد و پرسید بار آخر کی از خبری از پدر و مادرم دارم. این پرسش بسیار برام نگران کننده بود. هرچه که پرسیدم که چه خبری شما دارید، او نتونست همه خبر رو به من بگه. گفت که روی تلکس های خبری آمده که بهشون حمله شده. من راستش اول خطر رو برای پدرم دیدم، چون معمولا او بود که به زندان می افتاد، او بود که مورد تهدید قرار می گرفت. تلفن کردم به یکی از دوستان نزدیک پدر و مادرم در پاریس. پای تلفن او گریه می کرد و من از او پرسیدم که شنیدم به خونه ما حمله شده، پدرم زخمی شده، چی شده؟ او گفت که تمام شده. و بعد پرسیدم که پدرم رو کشتند، که او گفت فقط پدرت نبودن. و من در اون تلفن متوجه شدم که پدر و مادرم به قتل رسیدند. و بعد از اون همینطور سیل تلفن ها بود که می آمد و به هر صورت اون فجیع بودن قتل آنچنان تکان دهنده بود. از همون ابتدا این تصویر بسیار خشن همینطور بازتاب پیدا می کرد و توی خبرها، توی شیونها، توی داد و فریادی که حالا از طریق رادیوها یا تلفن شنیده می شد هم همش به گوش می رسید. من از اون شب تصویرهای بریده بریدهی به خاطر دارم. پسر بزرگم که اون موقع 14 سالش بود رو به یاد دارم که راه روی باریک خونه رو می رفت و می آمد و هی می پرسید پس مردم کجا بودند؟ همسایه ها کجا بودند؟ تصور به قتل رسیدن اون دو برای بچه های من که اون موقع بیدار بودند خونه بودند و شنیدند قضیه رو بسیار دشوار بود. برادرم که او هم در آلمان زندگی میکرد آمد و او رو به یاد دارم که همینطور مشتهاش رو به چارچوب در میزد. درصد تصویرهای اون شب پر از تلخی و وهم.
بله خانم پورهر، ببخشین از اینکه در این گفتگو سوالاتی رو میپرسم که شما رو در واقع به 23 سال پیش میبره و یادآور روزهای تلخیه برای شما. پوزش میخوام، اما برای روشن شدن حقایق لازمه. به طور کلی اگر ممکنه بگین که چه زمانی و چگونه به ایران رفتین و آیا تونستین که به منزل پدر و مادرتون وارد بشین یا خیر؟
من همون موقع که خبر رو شنیدم خب میدونستم که میخوام برای خاک سپاری پدر مادرم به ایران برم. به اقوامم که در ایران بودند گفتم و شروع کردم به هر صورت آماده کردن گرفتن بلیط و رفتن. پس فردای اون روز یک شنبه بود که خبر قتل پدر و مادرم پخش شد. سه شنبه من به ایران رسیدم، غروب سه شنبه بود و خوب یادمه توی همون صفحه که منتظر کنترل پاسپورت ایستاده بودم یک کسی که من رو متوجه شد که کی هستم دلداری داد و جمله‌ای گفت که دقیقا نشون دهنده این بود که داوری مردم چیست. گفت کار خودشونه. همه از همون ابتدا انگشت اتهام رو به سوی دستگاه امنیتی و نظام حکومتی دراز کرده بودند. و وقتی من به ایران رسیدم فردای اون روز رفتم به پزشک قانونی برای گرفتن جسدهای پدر و مادرم که خب اون مواجهه با اون پیکرهای عزیز پاره پاره شده واقعاً شاید تلخترین تجربه بود که در زندگی من کردم. دیدن آغوش عزیز پدر و مادر که اونطور دریده شده بود و البته نمیخواستن به من نشون بدن پیکرها رو. من سماجت کردم، انقدر ایستادم هی گفتم که امضا نمی کنم برگه تحویل رو تا وقتی که به من نشون ندید که باهاشون چه شده، تا بالاخره نشون دادند. و بعد هم خونه پدر و مادرم رو همون موقع که جسدها رو برده بودند به پزشک قانونی، یعنی همون یک شنبه، دستگاه انتظامی در اختیار گرفته بود به قول خودشون برای در واقع ردگیری و پیدا کردن اثر انگشت یا رد پای به هر صورت قاتلان. و برادرم که بعد از من به ایران آمد و من هرچه که ما اصرار کردیم خونه رو تا مدتها تا 10 روز بعد از قتل پدر و مادرم به ما تحویل ندادند.
بنابراین شما 10 روز پس از قتلها در واقع وارد خونه پدر و مادرتون شدین؟
من یک بار به همراه قاضی تحقیق اون موقعی که خونه در اختیار نیروی انتظامی بود به خونه رفتم برای اینکه کلید گاوصندوقی رو میخواست باز بکنه، نمیدونست کجاست. من میدونستم و گفتم که خودم میام به شما نشون میدم و به همین دلیل میدونم که خونه آشفتگی چندانی نداشت، اما بعد از 10 روز که خونه رو به ما تحویل دادن، در واقع اونجا یک تفتیش اساسی کرده بودند، به غارت برده بودند تمام اسناد و مدارک زندگی سیاسی پدر مادر من رو و دستاندازی که به اون خونه کرده بودند، پخش و پلایی که کرده بودند، آنچنان بی حرمتی که به اون مکان انجام شده بود، دقیقا نشون دهنده این بود که اون کسانی که در واقع مسئول پیگیری پرونده هستند، همدست کسانی هستند که